نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا
برهان. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و عزیزانی که برنامه یه رواق معرفت رو پیگیری میکنید. ما سعیمون این هست برخی از دغدغه ها و سوالات ذهنی شما در حوزه دین رو بهش بپردازیم و متناسب با برخی از پرسش های جدید پاسخ های مناسب رو ارائه بکنیم. از حضور کارشناسان مختلف در برنامه استفاده میکنیم و سعیمون این هست که با یک مرور کلی در حوزه مسائل کلامی و کلام جدید شما بتونید با این حوزه آشنا بشید و انشالله زمینه بشه برای پیگیری جدی‌تر مباحث از طریق منابع و فضایی که در برنامه طرح میشه و استادان محترم ارائه میکنن. ما در این چند برنامه اخیرمون مسئله حیات پس از مرگ و اونان یکی از جدی‌ترین پرسش‌های بنیادین انسان رو بهش پرداختیم و سعی کردیم به این مسئله جواب بدیم که انسان بعد از عالم دنیا و رحلتش از این عالم چه سرانجامی رو تجربه میکنه و چه دیدگاه‌هایی در این زمینه طرح میشه. به تناسب این مسئله یکی از ظرفیت‌ها و پاسخ‌هایی که در آرا اندیشه‌ها و دیدگاه‌های مختلف طرح شده مسئله تناسخ هست که برخی از دیدگاه‌هاون رو میپذیرن، نقد‌هایی بر این دیدگاه شده و در این حال ما سعی کردیم این نظریه رو تا حدی مورد توجه قرار بدیم و انشالله بر اساس عیارهای اسلامی و دینی و آیات روایات هم انشالله بازخوانی خواهیم کرد و یک بررسی انتقادی از این جهت هم خواهیم داشت. با این وصف در محضر جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر قیومی هستیم با طرح برخی از مباحث در این زمینه. در برنامه‌های گذشته تا حدی دیدگاه‌های آیین‌های مختلف به ویژه آیین هندو و بودیزم و برخی از عرفان‌های نوپدید طرح شد. در این برنامه سعی می‌کنیم برخی از دیدگاه‌های دیگر به ویژه رویکردهای اندیشمندان اسلامی رو بهش توجه بکنیم. جناب استاد عرض سلام دارم خدمتتون، اگر صحبتی هست بفرمایید تا بحث رو انشالله پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت شما و شنوندگان فرهیخته سلام عرض می‌کنم. بحث ما در باب وضعیت انسان در عالم پس از مرگ بود که چه اتفاقی میفته. اونایی که به جهان پس از مرگ اعتقاد دارند در یه نظریه شایعی که از نگاه عمده متفکرین اسلامی قابل قبول نیست تحت عنوان نظریه تناسخ قائلند. این نظریه تناسخ بیشتر به نظر میرسه یک راه حلیست، یک مدلیست که خود بشر برای توجیه وضعیت ارواح انسان پس از مرگ خواسته توجیه کنه. بله. که این ارواح چی میشن، کجا میرن، جایی که ندارن، چقدر انسان ها زیادن، این همه انسان ها روحشون از کجا میاد. اینها در واقع به نوعی نظریه تناسخ مطرح شد و در متون در میان علمای ادیان ابراهیمی هم ما بعضا مشاهده میکنیم اونهایی که خیلی به متن نمی پردازند و بیشتر به عقل خودشون توجه میکنند. توجه دارید که آیین یهودیت اساساً به جهان پس از مرگ خیلی در متون توراتی و متون کتاب مقدس نمی پردازه. چرا؟ در اون متون شفاهی، سنت شفاهی بعدن حرفای زده میشه اما گستره زیادی نداره. و زمینه برای ورود فلاسفه و متفکرینشون به نظریات بشری در این باب زیاده، ولذا شما در آیین‌های سری مثلا عرفانیشون اینو بیشتر مشاهده میکنید، مثل مثلا قبله قبالا یا چیزهای دیگر که اینها به نوعی از تناسخ قائلن. در میان مسیحیت هم باز به نوعی دیگر که من بعد عرض خواهم کرد،
بله.
در میان متفکرین اسلامی هم بعضی از این کسانی که باز میخوان خودشون در این رابطه فکر کنن، ما مشاهده میکنیم یه سری کسانی که به نظریه تناسخ به اصطلاح پناه بردن. یه سری از این افراد با انگیزه های خاصی هستن، مثل قلات، قالیان، که اینها به خاطر اینکه حجتی برای خودشون قائل باشند میگن که مثلا رهبر ما این همون شخص اول اسلامه، مثلا پیامبر اسلام یا یه امامه، حضرت علیه یا امام صادقه، که او بعد از فوتش در این حلول کرده و این شخصیت در واقع شخصیت معتبر، ثقه و حجت ماست.
بله.
به این شکل میخوانی توجیه کنن. یا مثلا در بخشای از کیسانیه و اخوان الصفا ما باز گونه های از تناسخ رو میبینیم، اما به طور خاص اونی که در بحثای فلسفی خیلی وارد این نظره شد شیخ اشراقه.
بله.
که این بحث رو وارد شده.
بله، تشکر میکنم. ما انشالله با این فضایی که طرح کردیم تا حدی بالاخره مسئله تناسخ هر کسی از زن خودش یار این قصه شده و سعی کرده با ارائه این دیدگاه بالاخره به منویاتی بپردازه. منتها خب حالا ضمن این که خب بخشی از ماجرا هم بخش جدی علمی و به نهال با اون توجهات خاص بوده.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رباب معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله. هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان. از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
آقای دکتر، شما بحث سهروردی رو به عنوان یکی از بالاخره فیلسوفان شهیر و جدی که مخصوصا اون مسئله دیدگاه فلسفیش به شکل خاصی هم طرح شد و معروفه به شیخ اشراق هم شد، این به نظر میرسه خب یکمی تأملات ما رو بیشتر میکنه که واقعا این فیلسوف اسلامی با اون دیدگاه ها چطور مسئله تناسخ رو بهش میپردازه و چه دیدگاهی در این زمین طرح میکنه.
بله، میان جریان های فلسفی اسلام مسلمان ها خب فارابی، شیخ الرئیس و کسانی که در این مجموعه قرار دارن به عنوان مشا هستند، اینها به گونه ای فکر میکردند، فلسفه بحثی داشتن، خیلی این مباحث در اونجا رونق نداره. اما شیخ اشراق که در اواخر قرن 6 به سر می برد، از جایی به فلسفه فرس قدیم، ایران قدیم، پهلویون در واقع مطلع میشه که مبتنی بر عنصر نور و ظلمت. حالا یا این باعث یه سنویتی میشه در منشأ عالم، یعنی قائل به یه نوع شرک
یا خیر و شر، یا
بله، یا اینکه نه، خب این حرف درست نیست که این در واسه از شرک در بیاره. نور و ظلمت در قرآن هم به طور جدی مطرح میشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. خب این نور و ظلمت یه داستانی است که در خود متون یعنی ابراهیمی هم دارن، ولی لذا کسانی از یه جهت این چنینی به سهروردی خدشه میکنن. ولی ما میبینیم که به هر حال یک نوع فلسفه ذوقی و با گرایش شبه عرفانی رو ایشون پایه گذاری میکنه و بعدها صدرالمتعلین بسیار تحت تأثیر ایشون قرار میگیره و استفاده معنوی فلسفه معنایی رو از اونجا انجام میده. در حکمت الاشراق ایشون به مناسبتی چند ده صفحه بحث تناسب رو مطرح میکنه. آخرش انسان نمیتونه بفهمه به لحاظ فلسفی ایشون چی کار داره میکنه
و دیدگاه نهاییش چیه.
دیدگاه نهاییش چیه؟ ببینید من این نکته رو عرض کنم، ما یه موقع یه عقیده رو به عنوان یه اعتقاد دینی قائل میشیم، یه موقع این عقیده رو میخوایم توجیه عقلی فلسفی کنیم. مثلا شما میبینید که شیخ الرئیس بوعلی سینا در کتاب معروف خودش به نام شفا وقتی به بهاد جسمانی میرسه میگه من این عقیده رو به عنوان عقیده دینی قائلم ولی به عنوان بحث فلسفی نمیتونم این اسم من معلومون من غیر ان یعلم، یعنی اجمالا میدونم اما تفصیلا به لحاظ تفصیل
قابل
فلسفی
تفسیر برام نیست،
برای من در واقع توانی رو ندارم. لذا ما نمیتونیم از اینکه آقای سهروردی نتونست بحث تناسخ رو جمع‌بندی کنه در کتاب حکمت الاشراق به این نظر قائل بشیم که او گرایش به یا قائل به تناسخ هست. اما شارحین ایشون و خصوصا شخصیت برجسته‌ای به نام شمس الدین شهسوری که داره کتاب مهم شجاعت الالهیه و در شرح حکمت الاشراق و کتاب تلویحات شیخ اشراق هست اواخر قرن هفت او میزیسته، ایشون گونه سخن میگه که تناسخ رو تایید میکنه. گویا در نظر این اشراقی اون به این شکله که در به تعبیر ذوقی عرفانی که در قوس سعود، یعنی قوسی که انسان به سمت ملکوت و خداوند حرکت میکنه، قرار که بگیره عوالمی وجود داره. حالا به طور خیلی مختصر، عالم پایین عالم ناسوته، عالم ظلمت، همین عالم طبیعت، همین عالم تغییره، عالمی که ما درش به سر میبریم. عوالم بالا هست که عالم نوره، انواره، که حالا در تعبیر فلسفی ازش تعبیر میکنن عالم عقل. عالم عقل عالمه، نه این عقل ما، حالا که حقیقت مجرد، حقیقت جدا. بین این دو عالم آقای سهروردی قائل است به عالم برزخ، مسلم معلق، عالم مثال.
بله.
عالم مثال در این معنا واسطه بین عالم عقل، یعنی عالم نور، و عالم خود اینم از نورانیتی برخورداره. وقتی که بدن انسان ساخته میشه در یه چنین شرایطی از عالم عقل، عالم نور، اینه که این بدن انسان که باب تلقی میشه، باب و سما تلقی میشه، در آسمان تلقی میشه، ظرفیت و گنجایش پذیرش یکی از اون انواع رو داره و لذا اون انوار بالادست که حالا تعبیر میکنیم اغول بالادست، اغول مفارق، میان یکی از این موجودات واسط مثل معلقه رو که همون ارواح انسان هستش، این ارواح انسان خواهد شد، اینو اختصاص میدن به بدن انسان.
بله.
این وقتی وارد بدن انسان شد، یعنی وارد عالم ظلمت شد، کدورت او رو میگیره،
این نور در است.
بله بله. و باید با مجاهده و اکتساب فضائل و دفع رذائل و نیات خوب قدم به قدم در این قوس صعود و در این معراج حرکت کنه به سمت آسمان، به سمت خدایی شدن،
یعنی بتونه از این ظلمت دوباره خودش،
بله، دوباره از این ظلمت رهایی پیدا کنه، برسه به عوالمی که بالاتر از عالم قبلی بود. یعنی انسان در اثر رشد رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این رشدی که انسان در این مسیر میکنه حتی از اون مرتبه گذشته خودش بالاتر میره و میرسه به عالم انوار بالادست، انوار عالیه. این بودن همراه با بدن در عالم ظلمت در صورتی که رفتار درست باشه رشد میکنه. اما اگه رفتارش درست نبود، اومد خو کرد به این ظلمات، به شهوات، به این تمنیات عالم ماده و تعلقات به این عالم، به تعبیر قرآن استاقلتم
فلارز،
میخوردید به زمین، سنگین شدید دیگه، زمین نمیشه کنده بشه. این امر نورانی که در درون انسان، در درون این بدن قرار داده شده که ازش تعبیر میکنه به موجود مثالی، روح، نفس، این کدر میشه، این کدورت میگیره و کثیف میشه، آلوده میشه. وقتی که فرد میمیره، این روح آماده نیست که بره عالم بالا، این
قابلیت رو پیدا نکرده.
بله بله. اونجا عالم قدسه، عالم نوره. این مجدداً باید بیاد در همین دنیا در کالبد جدیدی قرار بگیره تا این کثافات آلودگی ها رو از خودش چیکار کنه، برطرف کنه. حالا هر مرحله ای امکان داره که اینقدر کثیف شده باشه بیادش در یه بدن حیوانی و باید سیر این مسیر رو بکنه تا اینکه بتونه در واقع روح رو پاک کنه،
بالاخره این قابلیت پیدا بشه که بتونه.
بله بله بله، این عوالم رو باید قدم به قدم طی کنه. در اینجا در فلسفه قدیم همونطور که شما اطلاع دارید چیزی رو از علم هیئت قدیم وام گرفته بودن با اون نظام فلکیات.
بله. فلک اول تا ده.
بله بله، که این افلاک نهگانه همراه خودشون نفوس دارن، همراه خودشون عقول دارن و جسم این افلاک عنصر پنجمی هست که اون چهار عنصر دیگه در این عالم ناسوته، یعنی ما در عالم خودمون چهار عنصر بنابر نظر قدما بودن، الان مثلا عناصر جدول مندلیف بالای 100 تا هست. اون موقع یا تمام عالم طبیعت از خاک و باد و آتش رو اینا تشکیل شده بود، اون عنصر عنصر اثیری یا اتر در واقع عنصر دیگه‌ای بود که خیلی شفافیت و به لحاظ ماده قابل از بین رفتن و کون و فساد از بین رفتن نیست.
بله.
و گاهی ارواح وصل میشند به اون عوالم برای اینکه چی بشن؟ تربیت بشند. حالا این ما هم تو مشرا داریم هم تو اشراق داریم که سخنان مطرح میکردن که این عالم موجودات مثالی وصل میشن به اونجا برای تربیت بیشتر و دفع در واقع آلودگی ها و زدودن فساد ها و کثافات تا مجددن بیان و در واقع در یک بدن کاملتری رشد کنن، بتونن از این عالم به عالم نوح نور تساعد کنند. این تنازل های روح مقدمی هست برای پاک شدن به منظور تساعد و عروج. بله. این سخن رو جناب آقای سهروردی طرح میکنه، ولی بعدن مباحثی که در حکمت متعالیه شکل گرفته هم به نوعی این امر یعنی تناسخ رو وچه استحالش روشن شد که اصلا امکان نداره این امر، و همین که ما در واقع به شکل‌های دیگه خصوصا با توجه به متون وحیانی نیاز به این چیزها نداریم، یعنی این از اون جاهایی است که فلاسفه ما با توجه به فکر محض خودشون بدون آن روشنایی که متون دینی میتونه به اینها بده و فکر رو باز کنه. نه به این معنا که یه حرفی بزنه ضد فکر، به نظر میرسه که دچار خطا شدن و نیاز به این توجیهات نیست، چون در عالم آخرت در واقع اون سیر رشد و پاک شدن اتفاق میفته و اصلا جهنم برای همینه، یعنی تمام آتش و عذاب تعبیر قرآن اینه یمسک عذاب من الرحمن، یعنی انسان در سیر سلوک خودش به سمت کمال خودش از عنصر رحمت الهی استفاده میکنه، حتی عذاب هم برای اینکه انسان رو به سمت اون کمال نزدیک کنن، دیگه نیاز به این زمینه ها و امور نخواهد بود.
خیلی تشکر میکنم، ما یک فرصت بگیریم در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
فرجام شناسی و آخرت گرایی با کارشناسی دکتر محمد باقر قیومی در برنامه رواق معرفت.
از این که شنونده برنامه رواق معرفت هستید خیلی تشکر میکنم. موضوع برنامه ما عالم پس از مرگ و فرجام انسان هست که بحث از جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر قیومی استفاده میکنیم. در این بخش برنامه تا حدی با آرا و اندیشه های مختلف در حوزه تناسخ و دیدگاه هایی که بویژه در عالم اسلامی هم طرح شده به شکل اجمالی اشاره کردیم. حالا با تجربه این که دیدگاه سهروردی تا یه حدی در به این مسئله پرداخته، جناب استاد با یک بررسی کلی و اجمالی دیدگاهشون هم طرح کردن و خب قطعا ما در اون ارائه دیدگاه دینی و نظر قرآن روایت قطعا تبیین بیشتری از مسئله خواهیم داشت. منتها جناب استاد، ما ضمن این که با این فضاها آشنا شدیم، ما با یه سری مفاهیم مشابهی هم مواجه هستیم که تا یه حدی ارتباط داره با مسئله ما و میتونه محل تأمل و سوال بشه. مثلا یکی از اون مفاهیم خیلی جدی بحث رجعت هست. آیا این رجعت اون هم در عالم قبل از قیامت با اون تفسیری که ما داریم خودش نمیتونه مؤید تناسخ و از دیدگاه این چنینی باشه، یا برخی از مفاهیم دیگری که گاهی طرح کردن؟ این رو هم اگر نکته هست در حد حدود 7-8 دقیقه ما فرصت داریم طرح بفرمایید تا انشالله بعد به برخی از دیدگاه ها در این زمینه برسیم.
بله، گاهی بعضی از قائلین به تناسخ از این مفاهیم استفاده میکنن که بگن که این خودش یه مواردی از تناسخه
که در شاهد
اومده و شاهد، و گاهی هم افراد سوال هایی میکنن که اینها خودشون تناسخ نیست. یکی از این موارد همونطور که فرمودید رجعت. رجعت یعنی برگشت، از ماده رجع، بازگشت. در اعتقاد دینی یعنی بازگشت یه حقیقتی که قبلا بود و رفت، مجددا خواهد برخواهد گشت. حالا این حقیقت
اینا رجوع دارست،
بله، یا شخصه یا یه قدرت. مثلا گاهی میگن بازگشت قدرت فلان حکومت دینی،
بله،
بازگشت قدرت به صلاح ائمه، بازگشت قدرت انبیای بنی اسرائیل، در هر دینی قابل تره. در مفهوم متعارف مسلمان ها و خصوصا شیعیان امامیه قائلن که در آخر زمان وقتی که مهدی موعود، منجی موعود، مهدی منجی موعود ظهور کنه، رجعت اتفاق میفته. حالا این رجعت ریزکاری های خیلی فراوانی داره. آیا همه انسان ها برمی گردن؟ یا اینکه افراد خاصی از انسان ها بیشتر
ویژگی‌های خاص،
بله، بیشتر میگن اونایی که خیلی خلص در کمال و خلص در فساد بودن اونها برخواهند گشت در این عالم. حالا چرا برخواهند گشت؟ ما فعلا در رابطه با توجیه این بحث
نمیخوام، مسئله اون رجعت نیست.
بله، مسئله اون رجعت نیست، ولی به هر حال مثلا در روایات داره که اهل بیت برخواهند گشت و مجددا حکومت خواهند کرد، چون اینها حکومت نتونستن بکنند، در همین دنیا اقتضا میکنه که به کمال متوقعشون برسند. بعضی از روایات داره که مثلا حضرت علی علیه السلام صاحب الرجعات و الکرات، چندین بار شاید برگردند. آیا این رجعت همون تناسخ نیست؟ در جواب اینه که نیاز نداره ما به تناسخ قائل باشیم. چرا؟ چون رجعت روح بر همان بدن سابق برمیگرده، روح بر همان بدن سابق برمیگرده،
یک نفس داره،
همون
یک
بدنه، یعنی کالبد عوض نمیشه، یک نفس و یک بدن، در حالی که در رجعت روح قبلی به بدن کالبد جدیدی میرسید و شخصیت جدیدی هم میشد. اینجا نه شخصیتش جدیده و نه بدن جدیده. چنین امری چطور ممکنه؟ این چیزیست که در روایات ما، در متون ما، حتی در قرآن بهش اشاره شده که از عقاید ماست و استحالهی نداره. وجه عدم استحاله و وجه ممکن بودنش برگشت میکنه به قدرت خدا. خداوندی که قادر بود اولین بار این بدن رو بسازه، مجددا میتونه این بدن رو بسازه. این نقشش هست. من قبلا عرض کردم در زمان قدیم توجیه اینا سخت بود، امروزه با بحث های سلول های بنیادی راحت قابل توجیهه. اون امر تینت که در روایات ما هست که میمونه، یک بخش بسیار ریز از بدن انسان از بین نمیره، علی‌رغم اینکه همه اینا از بین میره، در اون اطلاعات کل بدن ما هست و خداوند اونو رشد میده و کاملا بازسازی میشه. در قیامت هم این بدن بازسازی میشه، البته هر عالمی متناسب با اون عالم بازسازی میشه، شاید اینا یه تفاوت‌های جزئی پیدا کنن، ولی اصل اون ذره از بین نمیره و رشد پیدا میکنه، کشت میشه، رشد پیدا میکنه و خواهد اومد. پس در واقع رجعت دو بدن نیست، همون بدن دوباره تکرار میشه، ولی از تناسخ
ضمن که میتونه از مصادر نیست. ایمان به غیب باشه و بخش از حقیقت هم، خب بالاخره شاید برای ما هنوز نمایان نشده و حالا بر اساس اون منویات و آموزه های دینی ما میتونه که از مصادقه باشه که بالاخره باید منتظرش باشه و اون رو تجربه بکنیم، از نمادها و نشانه های در این حال آمدن امام زمان علیه السلام، و به تبع قطعا میتونه زمینه هایی باشه برای مسئله قیامت.
یکی از موارد دیگه ای که در این رابطه قابل ذکره بحث مسخه قرآن. تعبیر مسوخ میگه، میگه شما باشید قلده سائقاسین به بعضی از بنی اسرائیل که فساد کرده بودن. قرم میکنه خداوند در همین دنیا که شما مثلا میمونهایی بگردید. بعضی میگن خود این تناسخ نیست، جواب اینه که اینم تناسخ نیست، این مسخ در واقع معنیش اینه که تو همین دنیا با همین بدن تغییری در شما شکل بگیره.
بله.
یا اینکه اصلا بعضی ها میان اینجا معنای روحانی میکنن که میگن که در واقع این معنای تناسخ ملکوتی داره، یعنی ارواحتون که شما خودتون اونو ساختید و به شکل حیوانات درآوردید این بروز پیدا میکنه.
همین تعبیر قرآنی داره آقای دکتر، اولا که کلان آن بل هم ازل، هم به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام صورته انسان و قلبه حیوان، یعنی صورتش شبیه انسان ولی قلب اینها گاهی.
بله. بس یکی از عقاید دیگه‌ای که در نزد ما مطرح میشه بحث این است که انسان در روز قیامت به شکل اون خلقیاتی که خودش شکل داده، شکل حیوانه، به اون شکل بروز پیدا میکنه. شکل‌های حیوانات عجیب و غریب به این میگن تمثل یا تجسم اعمال. اعمال ما تجسم میشه.
و وجد و ما عملو حاضر.
بله. اینم بعضی اوقات تو بعضی از متون فلسفی ازش تعبیر میکنن به تناسخ ملکوتی. یعنی خلقیات ما به شکل یک جسم بروز پیدا میکنه. این بازم تجسم به تناسخ نخواهد بود. حالا اون سخن رو در جای خودش باید بحث کرد که در واقع اون حقیقت برزخی ما، مثالی ما، اون چیزیست که خودمون میسازیم. به عبارت خیلی قشنگتر که اساتید مطرح میکردن، میگفتن که تمام حیوانات و موجودات رو خداوند شکل و حقیقت و ماهیتشون رو کنار وجود به اونها داد، اما به انسان وجود داد، بعد بهش یک کاغذ خالی داد با یک قلم، گفت شکل خودت خودت بکش. این شکل کشی با اعمال ماست، اعمال ایمانی ما، یعنی با نیات ما، با دونه دونه کارهایی که میکنیم اون حقیقت ما رو شکل میده، با فضائل، رضائل، خیلی
کاملا اختیاری، انتخابی و مبتنی بر
اینها همش انتخابی و اختیاریه. وقت اون حقیقتی که ما شکل میدیم اون حقیقت میشه باطن ما و روز قیامت باز میشه، بروز پیدا میکنه. بله. اومد توبلس سرائر باطن ما میزنه بیرون و خودشو نشون میده. وقت موجودات عجیب غریبی ما برای خودمون تصویر کردیم، برای ما یه پرده‌ای، یه حجابی به نام بدن کشیده شده مثل همین.
بله.
ولی اون درون ما فعلا مخفیه، مستوره.
بله.
اون سریره ما در قیامت بروز پیدا میکنه.
بله.
و اون میشه در واقع مجسم شدن، متبلور شدن خلقیات و اخلاق و اعمال و روحیاتی که ما خودمون در این دنیا ساختیم.
بله. خیلی تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام المسلمین قیومی از حضورشون در برنامه و مباحثی که طرح کردن. برخی از دیدگاه ها به ویژه مفاهیم مشابه رو هم توضیح دادن که ما به عنوان اصطلاحاتی در حوزه مباحث دینی اونها رو باش مواجه هستیم و این به معنای تناسخ قطعا نیست. از اینکه شنونده این برنامه بودید تشکر میکنیم، امیدواریم در برنامه آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
بعد از ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر هموطنان گرامی، با رادیو معارف همراهید. برنامه های نوبت کاری سوم که در لحظه برنامه‌ای رو که پخش کردیم و شما شنیدید رواق معرفت بود با کارشناسی جناب دکتر قیومی و بحث این برنامه هم درباره نقد و بررسی تناسخ در فلسفه اشراق و موضوع رجعت بود. تکرار این برنامه فردا چهارشنبه ساعت 2:50 بامداد هست که عزیزان علاقمند میتونن شنونده باشن. بسیار متشکریم از همه شما بزرگواران که